مصرفیتون هم کم باشه و در نتیجه اضافه وزنتون با اون تغذیه‌ای که دارید و توصیه‌ای که آقای دکتر کردن عملا بدنتون تحت تاثیر قرار میگیره، افزایش وزن خواهید داشت. چون چربیتون هم بالاست، من دو دسته توصیه ورزشی خدمتون دارم. توصیه اول من برای رانندگی هست و خواهشم از راننده‌های عزیزی که شنونده این برنامه هستن حتما به این مسئله توجه بکنن که تقریبا هر دو ساعت یک بار شما به واسطه رانندگی که انجام میدید، اگر براتون امکان پذیر هست یک توقفی رو داشته باشید و یک سری حرکات رو انجام بدید که گردش خون بدنتون بره بالا. من حالا اگر دو ساعت یک بار هم نشه، هر وقتی که شما فکر میکنید که خسته هستید از رانندگی یا ماشینتون رو در کنار جاده نگه میدارید، یک سری حرکات ورزشی رو بهتون میگم کمک میکنه به گردش خونتون، به پروستاتتون و به افزایش انرژی مصرفیتون. همونجا در کنار ماشینتون میتونید دستتون رو بگیرید به میلای کنار ماشین که آویزون هستن با یک دست، سعی کنید پاهاتون رو بیارید بالا، هر بار یک پا رو بیارید بالا، با زانو قشنگ بیارید بالا تا نزدیک سینه، دوباره برگردونید، تکرار کنید. مثل دوی درجا دو رو انجام ندید در حالت ایستاده، بدون دویدن انجام بدید، دوی درجا رو انجام ندید. خیلی آهسته پا رو بیارید بالا، برگردونید پایین، به تناوب دو تا پاتون این کار رو بکنید. به هر تعدادی که میتونید این کار رو انجام بدید تا کمک کنه به گردش خون میانتنتون و تقویت عضلات میانتنتون. میتونید در کنار این حرکات دست بالاتنه، همونی که در بچگی تو مدارس دستامونو باز میکردیم از جلو و عقب برای ورزش توی حیات مدرسه، یک سری از این حرکاتی که برای بالاتنه شما هست مثل چرخش بدن به تعداد انجام بدید. هر کدومو 20 تا انجام بدید، برید حرکت بعدی. سعی کنید یه 5 تا 10 دقیقه این حرکات رو انجام بدید، گردش خون بدنتون رو زیاد کنید تا اون عوارض رانندگی و نشستن عملا برطرف بشه. اما بخش دوم توصیه های من برمیگرده به این سبک زندگی که شما دارید. این دست شما نیست که تغییرش بدید، چون راننده هستید باید ماشین جابجا بشه، مجبورید در حالت نشستن رانندگی کنید. ولی شما فرمودید یه روزایی است که در خونه هستید و بیکارید، میتونید اون روزا را یک سری ورزش های هوازی رو برای خودتون اضافه بکنید به کارتون. الان چربیتون بالا 43 سالتونه، برسید به 50 سالگی فشار خون و قندتون هم میره بالا، برسید به 60 سالگی دیگه عملا شما دیگه شغل رانندگی رو نمیتونید به واسطه بیماری مختلف انجام بدید که احتمالاً در همکارای سالمند یا در همکارای مسن‌تر خودتون بعضی از این عوارض رو ببینید. من خواهشم اینه که این توصیه که آقای دکتر نوروزی گفتن رو حتما جدی بگیرید، ولی برای اون روزایی که رانندگی نمی کنید، سعی کنید پیاده روی، دوی نرم در فضاهای پارک، در هر شهری که دارید استراحت می کنید، در خونه اگه هستید ورزش رو، کوهپیمایی رو، ورزش های مختلف رو، یا حتی اگه می تونید باشگاهی نزدیک منزلتون هست در اون روزی که استراحت می کنید برید حداقل یکی دو ساعت ورزش کنید. ضمناً در هر فرصتی که گیرتون میاد، در حین سفر، در شهرستانی که هستید، یا زمانی که منتظر بارگیری هستید یا تخلیه بار هستید، سعی کنید پیاده روی رو برای خودتون انجام بدید در همون میزان زمانی که بارگیری صورت میگیره یا بارتون خالی میشه. پیاده روی یا دوی نرم رو بذارید توی کارتون تا این چربی خون و بیماریهای بعدی به اصطلاح ناشی از چاقی و اضافه وزنتون هم نباشه. ضمن در کنارش این کمک به شما میکنه که کاهش وزن خوبی هم داشته باشید و از عوارض و بیماریایی که مربوط به چاقی است کم بشه. اینهایی که ما به شما گفتیم شما باید در عمل سبک زندگیت رو تغییر بدی. میتونی در کنار همین رانندگی، در همون زمانهایی که من عرض کردم، بارگیرید و تخلیه بار، همینا رو داشته باشی برات کفایت میکنه. ضمناً یک توصیه که حالا نمیدونم این کار رو میکنید یا نه، خودتون و به بقیه همشغل صنفیای خودتون توصیه رو بکنه، این تیوبایی که طبی هستن در داروخونه ها میفروشن حتما زیر خودتون قرار بدید، برای رانندگی روی اون تیوبا بشینید که کمک کنه هم به گردش خونتون هم فشار روی بافتای میانتنتون کم کنه. هزینه زیادی هم نداره اون تیوبا، وقتی میذارید روی صندلی روی اون بشینید رانندگی کنید، گردش خون بدنتون هم بیشتر میشه، خون تو پاهاتون جمع نمیشه، تورم مفاصل هم نخواهید داشت. انشالله که سلامت و تندرست باشید.
ممنونم، سلامت باشید، خدا خیرتون بده، تشکر از لطفتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی زاد.
آقای دکتر احمدی زاد، من بازم از صحبت شما وام میگیرم که بهترین زمان برای ورزش همون زمانی که شما میتونید ورزش کنید. یعنی آقای تقوی نباید ناامید باشید، هر زمانی که میبینید فرصتی هست حتما ورزش کنید و قطعا اون به شما کمک میکنه. بازم بریم از دوستانمون یه فاصله بگیریم و برگردیم و در خدمت سرکار خانم دکتر مروارید عالی شاه روانپزشک خواهیم بود.
من با قد 160
وزن 71 کیلو قد
180 سانتی متر
53 کیلو گرم. تا حالا رژیم نگرفتم چون میدونم اراده قوی ندارم برای رژیم گرفتم. سعی میکنم کم بخورم ولی خب نمیتونم خودم رو
نگرفتم. گفتن که در وزن تو کم کن خاطر این که رفتم پیش دکتر قلب هم مطمئن اضافه وزن.
چند سال دارم؟ خب واقعا راه رفتن الان برام سخت شده، پاهم درد میکنه، اصلا واقعا احساس سنگینی میکنم.
نظر من برآوردشون اینه که مثلا میشن هلوهش 100-110 دیگه میشه وزن ایدئالشون.
اگر میخواید به وزن مناسب برسید با کارشناسان تغذیه، پزشکی ورزشی و سایر کارشناسان دیدار کنید. برای تعیین وقت ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 فراموش نکنید. قد، وزن و سن و نام و نام خانوادگی خودتون رو ذکر کنید.
متشکرم که همچنان ما رو میشنوید خانم دکتر عالی شاه عزیز. ما در خدمت شما هستیم. ببینیم توصیه شما برای آقای تقوی چه توصیه هاییست.
سلام و وقت بخیر آقای تقوی.
سلام، وقت شما هم بخیر. سلام از بخیر.
مرسی. خب آقای تقوی، در مورد این که گفتید من شدیداً استرابی هستم یک مقدار بیشتر توضیح بدید.
والا آبجید خیلی اعصابم زود خراب میشه، خیلی استرس دارم، مثلا میشینم پشت فرمون عجله میکنم، خیلی فکر زیاد میکنم. وقتی میخوابم تو خواب هستم ولی این مغزم مشغوله، فکر میکنم داره کار میکنه خواست خودش. بعد خدمت شما عرض شود ترس تو بدنم زیاده، زیاد مثلا میترسم نکنه خدای نکرده ایطوری بشه، نکنه اوتو بشه، نکنه فلان بشه. آروم نیستم، خیلی بیقرارم.
این ترس ها و استراب ها باعث شده که شما مثلا اون کار کردی که باید داشته باشین و نداشته باشید؟
نه، کارم خیلی عالیه، یعنی به نه سعی میکنم به نه و احسن مثلا این کار رو انجام بدم ولی زود از کوره در میرم، یعنی سریع شدیدن سخت گیرم تو کار.
وقتی از کوره در میرید چی کار میکنید؟
دیگه هر شهر درنمو در میرد مثلا اگه طرف باشه میگه، ولی سریع هم پشیمون میشم، سریع هم عذرخواهی و معذرت‌خواهی و عدل طرف در میارم.
مثلا ممکنه کاری بکنید که بعدم پشیمون؟
نه،
مثلا وسیله‌ای پرد؟
نه، اصلا اون تو حالتی نیست که بخواد درگیری ایجاد کنم. سعی میکنم حداقل امکان خودم رو کنترل کنم ولی تو جاده مثلا زیاد بیشتر.
شما چربی خونتون فرمودید که 490 هست. میدونید کدوم چربیتون 490، کلسترول، تریگلیسیرید؟
آزمایشش هم داشتم پیروز که رفتم دکتر بهم یه مقداری دارو داد، تریگلیسیرید. واسه استرس هم یه قرص داده بود، پروپولان.
بله، پروپرانولول. بله،
اینو واسه استرس هم داده بود یکم آروم.
بسیار خوب.
ولی هیچ خواب ندارم، یعنی خواب ندارم. بچگی هم اینطوری بودم، یعنی بچگی هم هیچ خواب نداشتم.
خب درسته از بچگی هیچ خوابی نداشتید، خب ولی مسائل شغلیتون هم به این بیخوابیه دامن میزنه، درسته؟ من درست متوجه شدم؟
آره.
شما سیگار هم احتمالاً انتهای شب مصرف میکنید؟
آره، صبح زود و آخر شب هم سیگار زیاد مصرف میکنم.
تو طول روز هم چرت میزنید؟
نه، اصلاً به هیچ عنوان نه چرت میزنم.
یه چیزی هست آقای تقوی، در مورد این که در مورد استرابی بودنتون و این حدت از استرابتون که باعث میشه که از کوره در برید و حرفایی بزنید که بعدم پشیمون بشید. خب اینجا یه مداخله میخواد. خب یه مداخله، چون میگید که وقتی که پروپرانولول مصرف میکنید استرابتون کمتر میشه و وقتی استرابتون کمتر بشه به طبع اون حالت خشمتون هم بیشتر فروکش پیدا میکنه. ولی این رفتارهای ما بهش میگیم رفتارهای تکانشی یا تکانه‌ای، یعنی رفتارهایی که یهویی از ما سر میزنه و ممکنه بعدش پشیمون بشیم. خب جدا از عوامل رفتاری مثلا مثل داد زدن یا حرفای ناسزا گفتن، میتونه خودش رو به صورت غذا خوردن هم نشون بده. خب به خاطر همین من مثلا این که برای این که آروم بشید اون لحظه ای که استراب دارید، مثلا اون تنقلاتی که گفتید بهش عادت دارید، ممکنه که مثلا این تنقلات رو بیشتر مصرف بکنید. خب یا به سمت تنقلات برید. پس در مورد علائم استرابیتون شدیداً توصیه میکنم که به یک روانپزشک مراجعه بکنید و داستان مدیریت بشه. بسته به این که تریگلیسیریدتون یا کلسترولتون یا کدوم نوع چربیتون عدد 490 باشه، مداخلات با هم دیگه. آها ممکنه اگر کلسترولتون باشه که درمان دارویی رو میطلبه، ولی اگر تریگلیسیریدتون باشه اول از همه رو سبک زندگی هست و روی در حقیقت الگوی خواب و بیداریتون هست و تغذیه‌ای که شما خودتون ازش صحبت کردید و فعالیت بدنی، یعنی باید برید مانور بدیم ما روی فعالیت بدنیتون، مثلا اینکه روزی پیاده روی، روزی نیم الی یک ساعت پیاده روی داشته باشید.
یک ساعت رو پیاده روی بیشتر از یک ساعت هم پیاده روی میکنم، فقط چون که خیلی پشت فرمون میشینم بعد موقع غذا میخورم، مثلا من صبحونه الان خوردم دیگه نمیخورم، مثلا تا بشه مثلا 5-6
بعد موقع غذا خوردن هم تاثیرگذار هست، ولی چیزی که هست اینه که شما غذاهای مصرف میکنید خب که میتونه هم روی چربی خونتون تاثیر بد داشته باشه. خب و همین که میتونه روی در حقیقت علائم استرابیتون تاثیر داشته باشه، استرابتون هم که تشدید بشه، خب ترشح کورتیزول و یه سری عوامل هورمونی که باز هم چاقی و چربی خونتون رو تشدید میکنه. مثل غذاهایی که مصرف میکنید و الگوی زندگیتون، مثلا خود سیگار میتونه استرابتون رو تشدید بکنه. وقتی که سیگار مصرف میکنید استرابتون تشدید میشه، وقتی استرابتون تشدید بشه خب گفتم به خاطر اون داستان هورمون ها چاقیتون تشدید بشه، وقتی که چاقیتون تشدید بشه خب تریگلیسیریدتون دوباره بدتر بشه و این الگوی خواب و بیداریتون به هم بخوره. یه نکته دیگه ای که هست اینه که ما یه اصولی داریم به نام بهداشت خواب، یعنی در جدا از درمان استراب که خدمتتون عرض کرده بودم، مواد غذایی، الگوی خواب شبانه به خصوص در مورد شما که گفتید که چیزی که یعنی خیلی برای من برجسته بود توی صحبتتون این که من از کودکی خواب خوبی ندارم. خب یه سری موارد هستن که ما مادرتون هم به این صورت هست، یه سری مواردی هست ما بهش میگیم بهداشت خواب. خب یعنی برای بهبود خواب به خصوص خواب شبانه یه سری مواردی هست که شما باید رعایت بکنید. اول از همه این که مسائل شغلیتون هست، خب که من نمیدونم شما چطور میتونید این داستان رو مدیریت کنید، ولی خب قطعا بعد از اتمام صحبت هام شما میتونید به حرفای من فکر کنید و یک برنامه صحیح برای الگوی خواب و بیداریتون داشته باشید. اولین اصل در مورد بهداشت خواب اینه که ما یک برنامه منظم برای به رخت خواب رفتن و از رخت خواب در حقیقت بلند شدن داشته باشید، یعنی نمیگم دقیقاً یک ساعت مشخص، ولی میتونیم یک بازه زمانی مشخصی رو داشته باشیم که تو اون بازه زمانی به رخت خواب بریم و صبح ها مثلا از ساعت 10 الی مثلا 11:30 داخل رخت خواب برم و صبح ها مثلا از ساعت 7-9 صبح از خواب چی بشن؟ بلند بشن. هدف ما این هست که در حقیقت یک برنامه زمانی مشخص برای خواب و بیداریمون داشته باشیم، چون بدن ما خودش رو با این الگو تطبیق میده. نکته بعدی این هست که در مورد شما رو اول عرض کنم، مصرف سیگار میتونه به بیخوابی شبانتون چیکار کنه؟ دامن بزنه. به خاطر همین من بعد از ساعت 9 شب اصلا مصرف سیگار رو توصیه نمی کنم برای شما، چون بیخوابی شما رو چیکار میکنه؟ تشدید میکنه. چون شما گفتید که شغل من جوریه که شب نمیخوابم، خب وقتی که من مثلا شب گذشته نخوابم قطعا فرداش تو روز میخوابم دیگه. حتی چرت زدن برای حتی نیم ساعت هم یعنی توصیه نمیشه، که در افرادی که بیخوابی دارن میتونه یعنی بیخوابی شبانه شون رو تشدید بکنه. به خاطر همین خوابیدن در طول روز اصلا توصیه نمیشه. نکته بعدی این هست که خب گفتی که من نوشابه میخورم، کباب میخورم، گوشت میخورم، احتمالاً این گوشتی هم که میخورید دنبه و چربی زیاد داره.
خب
غذای سنگین یکی دیگر از مواردی هست که میتونه بیخوابی شبانه رو چیکار بکنه؟ تشدید بکنه. نکته بعدی در مورد دورهمی هاتون هست، احتمالاً نوشابه و کباب و گوشت تو دورهمی هاتون اتفاق میفته. خب توصیه من اینه که شما زمانی به رخت خواب برید که کاملا خوابتون گرفته، یعنی زمانی ما زمان مناسب هست که به رخت خواب بریم که هم چشامون سنگین شده و یه حالت خمار بودن به ما دست داده، اون زمان زمان مناسبیه برای به رخت خواب رفتن. اتاق خوابتونم باید تاریک باشه، سر و صدا نداشته باشه و مقداری خنک‌تر از طبع طبیعی بدنتون نگه داشته بشه. نکته بعدی که وجود داره اینه که یک دوش آب گرم میتونه به خواب شبانه‌تون کمک کنه. ورزش اصلا قبل از خواب توصیه نمیشه، ولی در طول روز پیاده روی میتونه به خواب شبانتون کمک بکنه. نکته دیگه‌ای که هست اینه که اگر شب خوابتون نبرد، سعی نکنید که تقلا کنید برای به خواب رفتن، بیایید بیرون از اتاق، خودتون رو به کار دیگه‌ای سرگرم کنید و هر زمان که به خوابتون گرفت، یعنی همون حالت خمار بودن بهتون دست داد، اون موقع به داخل رخت خواب برگردید. حالا من به چند مورد از مواردی که در بهداشت خواب ما توصیه میکنیم بهتون اشاره دادم، ولی شما میتونید بیشتر سرچ کنید، یعنی بیشتر تحقیق کنید در مورد بهداشت خواب، چون هم میتونه به این چرخه معیوبی که درش قرار گرفتید کمک بکنه تا از این چرخه در بیایید، هم شرایط استرابیتون، هم چاقیتون و هم چربی خونتون. همین. نکته ای سوالی اگر چیزی هست من در خدمت شما هستم.
آبجی من فقط مثلا وقتی میخواب بخوابم هر کاری میکنم، مثلا دیروز به هیچ عنوان مثلا نخوابیدم، حتی رفتم که مثلا بخوابم، چون میدونستم شبم میخواستم رانندگی کنم، چون کمکی داشتم مثلا گفتم اب نداره، اون میشینه پشت فرمون، من میخوابم، هنوز نتونستم بخوابم. مثلا یه روز که نیم ساعت که میخوابم تو خونه 48 ساعت هم
بله.
بیدارم.
آقای طقوی در مورد مشکل خوابی که شما ازش صحبت کردید، کنترل استراب که قرار شد از یک روانپزشک کمک بگیرید، بهداشت خواب که براتون صحبت کردم، مصرف نکردن سیگار بعد از ساعت 9 شب، چون مهمه تو همون بهداشت خواب، من دوباره تاکید میکنم، اصلاح الگوی خواب و بیداری، و اگر همه اینها رعایت شد و بهتر نشد، از همون روانپزشک میتونید کمک بخواید که برای خوابتون یک دارویی بذاره، چون قطعا مواردی که گفتید رو تشدید میکنه.
خانم دکتر علیشو از شما تشکر میکنم. آقای طقوی ازتون ممنونم که در کنار ما بودیم و امیدوارم که موفق باشیم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. خداحافظ. و اما آقای دکتر نوروزی بزرگوار، ممنونم که تشریف آوردین، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. همینطور تشکر میکنم از شما آقای دکتر احمدی زاد، از فرمایشات شما هم استفاده کردیم، همینطور خانم دکتر آلیشاه عزیز. تشکر میکنم از شما دوستان عزیزم، همینطور خانم سولماز عطایی تهیه کننده، خانم نرگس مالکی صدا بردار و همه شما بزرگواران رو به خدای مهربان میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت. هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 61 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. اکنون در سرزمین های ایرانی دور ایلخانان مغول است. در واقع این قازان خان پسر ارغون بود که با تشرف به دین اسلام توانست سلطه خاقان را انکار کند و با حمایت نخبگان ایرانی سلسله جدید و مستقل ایلخانان را بنا نهد. او از 694 تا 703 هجری حکمرانی کرد و در آغاز به قصد نشان دادن قدرتش مقر حکومت خود را به شهر قدیمی تبریز انتقال داد. همان گونه که در گفتار پیش گفته شد، قازان خان خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی را که پزشک قبلی اباقا خان بود به وزارت برگزید. قازان خان در میان درباریان خود در تبریز شخصیتی ایرانی از اهالی همدان داشت که فضل الله ابن ابوالخیر ابن علی، معروف به رشید الدین فضل الله و پزشک قبلی دربار اباقا خان بود. قازان خان فوراً او را به سمت وزیر دربار خود انتخاب کرد. رشید الدین 22 سال تمام وزارت قازان خان را بر عهده داشت و در کمال وفاداری به ایلخان خدمت می کرد. افتخار ساختن بناهای زیبا در تبریز را معمولاً به قازان خان منسوب می کنند، در حالی که حقاً می بایستی این افتخار به رشیدالدین داده شود. رشیدالدین در تبریز مدارس، بیمارستانها و کتابخانه های زیاد بنا نهاد و یکی از محله های این شهر به نام وی ربع رشیدی نامیده شد. این قسمت از شهر به طوری که گفتند 24 کاروان سرا، 1500 کارگاه و 3000 خانه شخصی داشته است. افزون بر اینها در این قسمت باغها، مغازه‌ها، آسیاب‌ها، کارخانه‌های نساجی و رنگرزی و کاغذسازی و یک زرابخانه موجود بوده است. رشیدالدین بیمارستانی را تحت نظر شخصی به نام محمد ابن نبیل قرار داده بود. او در یکی از نامه‌هایش درباره این بیمارستان می‌نویسد: بیمارستان 50 پزشک دارد که از کشورهای مختلف مانند هند، چین، مصر و شام به تبریز آمده اند. هر یک از این پزشکان مسئول هستند 10 دانشجو را در رشته پزشکی تعلیم دهند. در این بیمارستان علاوه بر پزشکان، جراحان، چشم پزشکان و شکسته بندان نیز خدمت می کنند که هر یک مسئول تربیت 5 دانشجو هستند. تمام این صاحبان حرفه پزشکی در خیابان مخصوصی که در پشت بیمارستان واقع شده زندگی می کنند و هر یک حقوق مستمری مخصوصی دارند که به صورت نقدی و جنسی به ایشان پرداخت می شود. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی توجه خود را محصور به پایتخت یعنی شهر تبریز نکرد. بیمارستان همدان هم یعنی شهری که او در آن تولد یافته بود به واسطه چپاولگری به وضع نامطلوبی افتاده بود. رشیدالدین پزشک جدیدی به نام ابن مهدی را به سرپرستی این بیمارستان برگزید و او را مأمور کرد توجه بیشتری به رفاه و آسایش بیماران کند و در تأمین داروهای لازم بیش از مسئولان سابق اهتمام ورزد. وی ضمناً برای رسیدگی به حسابهای آینده بیمارستان ترتیبات تازه‌ای اتخاذ کرد. حتی در شیراز که از مقر حکومت دور بود، بیمارستان قدیمی اتابکی توجه رشیدالدین را به خود جلب کرد. این بیمارستان که در شیراز دچار انحطاط شده بود، به همت رشیدالدین ترمیم و تقویت شد و پزشکی به نام محمود ابن الیاس شیرازی به سرپرستی آن منصوب گشت. گویا رشیدالدین توجه خاصی به این پزشک داشته، زیرا در یکی از نامه‌هایش خطاب به حاکم بغداد دستور داده هدایایی شامل 100 دینار نقد، یک ردا از سنجاب خاکستری و یک اسب یا قاطر با زین آن به وی تقدیم کنند. در میان آثار ابن الیاس پزشک یکی کتاب لطائف الرشیدیه است که به افتخار ولی نعمتش تألیف کرده ولی امروزه در دسترس نیست. تحفة الحکما کتاب دیگری از تألیف‌های ابن الیاس است که یک نسخه خطی از آن در قسطنطنیه است و دیگری رساله کوتاهی درباره درمان و خوراک به صورت منظوم است که سیریل الگود نویسنده کتاب تاریخ پزشکی ایران یک نسخه از آن را در اختیار داشته است. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی افسون بر تمام خدمات و فعالیت‌های علمی و اجرایی بنا به دستور ولی نعمتش که او را برای تألیف تاریخی درباره فتوحات و افتخارات دوره حکومت مغول مأمور کرده بود دست به کار شد و وقتی این کتاب به پایان رسید آن را جامع التواریخ نام نهاد. این کتاب یکی از منابع اساسی اطلاعات ما را درباره ایلخانان مغول تشکیل می‌دهد. چند مجلد کتاب طبی نیز در میان آثار رشیدالدین به چشم می‌خورد. اما کتاب تاریخ او به قدری این کتاب‌ها را تحت شعاع قرار داده کتاب امروز مورد توجه قرار نگرفته‌اند. این نکته که ممکن است آثار رشیدالدین حاوی مطالب تازه و مهمی در زمینه پزشکی باشد، تصادفاً در کتاب تاریخ او مورد توجه قرار گرفته است. مثلا او ضمن بحث درباره روش چینی‌ها در امضای قراردادها به وسیله اثر انگشت می‌نویسد: متداول است که هنگام امضای قراردادها باید اثر انگشتان دو طرف قرارداد در زیر آن گذاشته شود، زیرا تجربه نشان می‌دهد که هیچ دو نفری نیستند که انگشتان کاملاً یکسان داشته باشند. اگر منظور نویسنده تنها این بوده که شکل انگشتان افراد با هم متفاوت است، مطلب چندان مهمی نگفته است. اما اگر مقصودش این بوده که اثر انگشتان در هیچ دو نفری مشابه نیست، در این صورت خواجه رشیدالدین نخستین دانشمندی است که به ارزش انگشت نگاری در تشخیص هویت اشخاص پی برده است. آنچه شنیدید برنامه 61 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 62، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.